أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعداء الجمعين إلى قيام يوم الدين. علامه هلیه را خیلی راحت برای مسئله ربا مطرح کردن، گفتن خرید و فروش ربوی میخواستی بکنی، دو تا بیشون 10 کیلو می‌خواستی با 20 کیلو عوض بکنی، کارت اشتباهه، رباست، دو تا بیعش کن. چی کار کن؟ فرمودن که این 10 کیلو رو بفروش مثلا به 100,000 تومان، بعد 100,000 تومانی که از طرف گرفتی بگو 20 کیلو تو می‌خرم به 100,000 تومان، بهش یه 100,000 تومانی دیگه بده. حالا بحث مطرح شد که اگر اینجوری بوده باشه که 10 کیلو بفروشم بهش به 100,000 تومان، همون 100,000 تومان که گرفتم دوباره همون 100,000 تومان رو تو دستم که گرفتم میگم آقا او 20 کیلو برنج تو میخرم به 100,000 تومان بهش بدم، این غلطه. اینو شیخ طوسی فرمودن غلطه. علامه هلی راه به صورت مطلق مطرح کردن، گفتیم دو تا صورت داره. یه صورت اینه که با همون 100,000 تومان بخری، یکی با یه 100,000 تومان دیگه بخری. با 100,000 تومان دیگه رو گفتن اشکال نداره همه، اما اگه با همون 100,000 تومان بخری، شیخ طوسی فرمودن اشکال داره، بعضی از بزرگان فرمودن اشکال داره به تبع شیخ طوسی. جواب چیه؟ استدلالشون به این بود، عوض است. گفتیم این استدلال رو قبول نداریم. آقا قاعده عقلی اینه که مساوی مساوی مساوی، اما عوض است رو قبول نداریم. نقضشم گفتیم، گفتیم ممکنه چند دست بشرخه، میتونیم بگیم عوض بله، همین هم میشن عوض. در اینکه تو خرید و فروش ما چیکار میکنیم؟ میبینیم که واسطه ها هی از این ور میگیرن یه ذره بیشتر میفروشن، از این ور یه ذره بیشتر، کار به حدی میرسه که اون بعد 5-6 دست که خرید و فروش شد دیگه این عوض این نیست، عوض این جنس نخواهد بود. اصلا کلا قاعده عوض رو منی قاعده و قلای قبول نداریم. یه روایت دیگه برام مطرح کردن، صحیح علی ابن جعفر. این صحیح علی ابن جعفر این بود که فرمودن که یک شخصی به دوش دیگری، به گردن دیگری تمری یا هنته یا شعیری داره، حالا این میخواد بیاد جاش پول بگیره، میشه یا نمیشه؟ حضرت فرمودن نمیشه. از این نمیشه که حضرت فرمودن و استدلالی که فرمودن، ما ازش یه چیزی فهمیدیم تو این روایت که تو این مورد این تمر یا هنته یا شعیر که به عهده این شخص بوده چجوری به عهده این شخص اومده؟ اینجوری اومده که من اومدم سراغ شما گفتم آقا من از شما 100 کیلو تمر میخوام بخرم، یا 100 کیلو هنته، یا 100 کیلو شعیر، پولشو بگیر به هم بده. قرار شد که شما مثلا 20 روز دیگه این هنته یا شعیر یا تمر رو به من بدید، پولو من میدم برعکس نسیه معامله سلف، پول الان من بهتون میدم، شما قراره که مثلا بعد مدتی به من بدید. 1,000,000 دادم به شما، حالا 20 روز دیگه اومدم از شما میخوام تمر یا شعیر یا هنته رو بگیرم، 20 روز دیگه که اومدم بگیرم شما اومدید به من چی گفتید؟ گفتید آقا من ندارم، گیرم مثلا الان تموم کردم هنت شعیر و اینو الان نمیتونم بدم بهت، به جاش پولشو میدم. میگم چنده؟ میگی 1,200,000. میشه این کار؟ من الان 1,000,000 به شما دادم، حالا چون یه مدتی گذشته اینم نداشت، دوباره به جاش تقویم بکنه ببینه چقدر ارزش داره، پولشو بهم بده. یعنی حالا مثلا یک ممکنه پولش همون 1,000,000 باشه، اما یه فرض هم ممکنه 1,200,000 باشه، 1,100,000 باشه، 1,050,000 باشه، پولش که بخوام بده به هم بده. من قبلا این رو به 1,000,000 خریده بودم، اصلی که من باهاش این 100 کیلو هنده رو خریده بودم 1,000,000 بود، درهم بود، به اندازه چقدر؟ بنظر 1,000,000 مثلا فرض کنید. این پولی که الان تقویم دارم میکنم باز اینم درهمه، چقدره؟ 1,100,000، 1,200,000. حالا دارم تقویم میکنم که اندام میشه درهم به درهم میشه، چون من جنس که نگرفتم، که جنس به عهده این آقای محترم بود، به منم نداد، گفت ندارم، پولشو بگیر، چقدر میشه پولش؟ قومه دراه من. حضرت به من این صلاح نیست، این جایز نیست. چرا؟ لا یسلح دراه به دراه. تو اومدی 1,000,000 دادی، دوباره 1,200,000 داری میگیری، این درست نیست، با اینکه دوتا بیعه. ببینید اینجا بوده که شیخ طوسی نهر رو زده، میگه ببین این عوض شده. درسته که معامله اول چی بود؟ معامله اول این بود که من اومدم خرید کردم، معامله سلف بود، نتونست این کار رو بکنه، پرداخت کنه، اومد ابراز میکرد یا قیمت گذاری کرد، بعد دوباره پودش رو به هم داد، فهمن که این چون عوض بوده حضرت فهمیدن درسته، ازش اینجا خواستن استفاده بکنن. یکی که به نص، حالا از قاعده عوض کاری نداریم، به خود این نص بفهمن، پس از این نص من استفاده میکنم که اگه شما اومدی گفتی این 10 کیلو رو بهت میفروشم 100,000 تومان، 100,000 رو گرفتی، بعد گفتی 20 کیلو رو میخرم دوباره به 100,000 تومان، 100,000 تومان رو دادی، این درست نیست. چون در حقیقت چیه؟ اینجا مثل هم به یه دراهم میشه. اینجا وقتی به همون پول این کار انجام دادی صحیح نباید بوده باشه. این تعبیری که استدلالی که به اینجا کرده به این روایت، این روایت رو گفتیم که اشکالاتی بهش مطرح کردن. مناقشات در این روایت یکیش اینه، این خبر ظاهرش اینه که ممنوع بوده باشه ولو من غیر زیادتین، یعنی الان من اومدم 1,000,000 خریدم از شما گندم و قرار شد 1 ماه 20 روز دیگه به من تحویل بدید، 20 روز دیگه اگه اومدم از شما تحویل خواستم بگیرم، گفت آقا قیمتش دوباره درهم بگیر، ممکنه باز به همون 1,000,000 بوده باشه، مساوی بوده باشه. ظاهر این روایت این که اون مورد هم اشکال داره، در که هیچ کس هم اشکال داره. چه اشکال داره؟ من 1,000,000 رو دادم به شما، بعد 20 روز آقا گفتم چیکار کنم؟ گفت آقا ندارم به جنس رو بدم، بیا قیمتش چقدر میشه درهم؟ گفتم اینقدر، گفت بیا همون درهم بگیر. این هم بعد اشکال دار بشه، درست یا نه؟ همه مثالا که 1,000,000 و 1,200,000 نیست، همه مثالا که 1,000,000 به 1,100,000 نیست، که وقتی 1,000,000 با 1,000,000ه. ظاهر این روایت این که فهمیدن اصلا اذا قومه دراهم فسد، اگر به اعتبار کمی و زیادی بوده باشه تو مورد مساوات باید حلال باشه، در حالی که ظاهر روایت مطلقه، یعنی گفته اذا قومه دراهم فسد، یعنی اگه مساوی هم بوده باشه بازم باید فاسد بشه، در حالی که تو صورت مساوات برای چی ما بیان بگیم فاسد میشه؟ شیخ طوسی هم خودشون هم نگفتن فاسد میشه، بس به این روایت عمل نکردن تو صورت مساوات. خود شیخ طوسی تو صورت مساوات فهمیدن اشکالی نداره. این یک. ثانیاً گفت خبر مذکور ضعیفه و معرضان انه، ما سندشو بررسی کردیم گفتیم که این خبر ضعیف نیست، این رو مبنای رجالی اون بزرگوارایی که رجال صاحب نواده رو قبول ندارن و کامل و زیارات رو قبول ندارن و مبنای اونا این حرف هستش که روایت ضعیفه، ما اومدیم این مبنا رو قبول کردیم، تصدیق کردیم، گفتیم هم رجال نوادر هم کامل و زیارات اینا معتبره، لذا این مبنایی که ما ارائه کردیم این اشکال وارد نیست، صحت خبر مذکور تمام. بحث بعد اینه که خبر مذکور معارض شده به یک اخباری که دلالت بر جواز داره. اگر بله ما اون مسئله اعراض اصحاب هم قبول نداریم و صحت رو که بیان کردیم، چون ما تو بحثا قبلا اومدیم گفتیم که یه خبری که مبنای حجیت بحث خبر واحد اینه، هم خبر ثقه حجت هم خبر موثوق به، اگر ما مناطمون این بود که فقط خبر موثوق به حجت، با اعراض اصحاب روایت ساقط میشد، اما چون ما اومدیم گفتیم هم خبر ثقه حجته هم خبر موثوق به، لذا اگر اعراض هم بکنن خبر ثقه بوده باشه تمام. لذا رو هر دو تا مبنا، اونایی که غالب خبر موثوق به هن، اونا ممکنه تنهایی بگن آقای مورد اعراض اصحابه، اما اگر رو مبنای خبر ثقه بودن، چون هر دو تا مبنا رو ما پذیرفتیم، میگیم آقا خبر ثقه است، مثل آقای خویی و اتباعشون، آقای خویی و اتباعشون میگن اینجا خبر ثقه است، اصحاب هم اعراض بکنن فایده نداره. تازه حالا ما اعراض اصحاب هم اینجا قبول نمی کنیم، الا اینکه تو تعارض بگیم اعراض شده. سومین اشکال این بود که تعارض پیدا کرده این روایت با یه سری روایات که میخواستم امروز بخونم که حالا باشه برای فردا، سه تا روایت که انشاءالله بحث اعراضشو فردا عرض میکنیم.